روزها، ساعتها و لحظاتون انشاءالله موفقیت روزافزون داشته باشید. مثلا در این روزها که روش خودش سیوان رو شروع کردیم، امروز روز چهار شبات روش خودش سیوان، ماهی که اشیمی طرف طرفه من خودش رو به ما داده و ما رو مفتخر کرد با این هدیه نحمات دلربا و به وسیله آموزش تو را انشاءالله که درجات عالی خصائل نیک بر خودمون قرار بدیم، رفتارهامون نسبت به دوستان و رفقا خانواده بهتر کنیم، همچنین نسبت به عقدش بار خوب که تمام دستورات تو را تنو حق دوشا این دو نکته رو به ما میده، رفتار خوب با انسان ها و نسبت به حشمی تبارخ. این شبات که به عزت حشمی تبارخ اولین پاراشای سفر بمیدوار رو شروع میکنیم، راجع به سرشماری جامعه اسرائیل صحبت میکنه. سو اتروش کلدت بین اسرائیل، اقدش بار خود دستور میده به موشه ربن آلا هشالوم که اسرائیل ها رو سرشماری کنه، به خاطر اینکه بیت همقداش همون مشکانی که موشه ربن آشالوم درست کرده بود، محل نزول شیخینا یا حشم بر اسرائیل ها، میشه میتونست دستور میده که اسرائیل ها رو سرشماری کنن به خاطر اینکه نشون بده من محبت به شما ها دارم، من میخوام نشون بدم که برای شما ملت اسرائیل اهمیت قائل هستم و میخوام شیخینا رو بر هر کدوم از شما قرار بدم، نور قدوشایی رو. و از اونجایی که اقادش بارخو آگاهه، ولی فقط به خاطر اینکه به ما برسونه من شما رو دوست دارم، تعداد همه رو میدونه، هر حتی از حشرات خیلی ریز از نظر دید حشمی طرف دور نیست، و اینکه دستور داده میخواد به ما بگه نیست کسی که مهمونی داره، عروسی داره، جشن ازدواج بچه هاش میاد اسلام میکنه، چند تا مهمون داره، چند تا صندلی باید تهیه کنن، چند تا قرص غذا باید تهیه ببینن. همینطور حشمی طرف نسبت به ما، و همانطور که کسی که یک مهمانی خیلی مهم داره حتما تعداد مهموناش رو در نظر میگیره و برایش این اهمیت نیست حالا هر چند تا اومدن کم و زیاد، چون اهمیت داره برایش که به همه رسیدگی کنه، قبل از اون میاد مشخص کنه چقدر مهمان داره. همین تو اقادش بارخو هم میخواد به ما بگه من شخینام رو میخوام در میون شما قرار دادن به خاطر این دستور دادم سر شمایی کنه. و هفتارا هم لذتشم که میخونیم راجع به شمارش جامعه اسرائیل صحبت میکنه که حشمی تبارخ فرماد که تعداد شما هر کدوم از شما برای من اهمیت دارید، چه اون راب خیلی بزرگ چه اون فرد که به نظر ما کوچیک هست، تمام اینها بر شمارش میان. اون کسی که راب خیلی بزرگه و اصطلاح رهبره مثل موشه ربن آلا هشالوم یک نفر حساب میشه، اون فردی هم که یک کارگر ساده است یکی حساب میشه که جمع اون کل جامعه رو تشکیل داده. و این اهمیت تک تک ملت اسرائیل در حضور اقدش بارخو. هفترا از عرض کردیم از هوشع بن بئری، یکی از ناوی 48 ناویه که ما داریم، هوشع در زمان بیت المقدس اول بوده، در آخرین مثلا پادشاهی در زمان پادشاهی خیزقیا ملخ هم بوده و در زمانی بوده که ده سبت اسرائیل به گالوت میرن. همونطور که میدونیم از 12 سبت متاسفانه 10 سبت به گالوت رفته که اینها به جای فرستاده شدن که خبری از اونها نیست و در این هفته به ما مژده میده که اینها در آمدن با آمدن مسیح اینها هم مشخص میشن و به جامعه ما ملحق میشن. عزتش مسیح عناوی از سبت روبن بوده، از سبت روبن بوده و پدرش اوشر بن بئری با 10 سبت به گالوت میره که اونها رو به اصطلاح راهنمایی کنه و با اونها باشه و به همین خاطر عقیده دارن خواهیم که این 10 سبت به هر حال به اصطلاح جان یهودیت در وجودشون هست و انشالله با آمدن ما شه بن داوید اونها به ما ملحق میشه. هفته رو میتونید در آخر پاراشای بمیدبار روایت بفرمایید یا از کسانی که بخوان از کتاب ناوی این رو دنبال کنن. فصل دوم از پاسخ 1 شروع میشه تا پاسخ 22. این هفته را 22 تا پاسخ هست. با اجازتون هفته را شروع میکنیم. و هایا میسپر بن اسرائیل که خور حیام اشه لویمد و لوی سفر و هایا بیم قوم اشه یامر لهم رو همی اتم یامر لهم بن الحای خواهد بود شماره و تعداد پسران اسرائیل مانند شن دریا که پیمانه نمی شوند و قابل شمارش نیستند. خواهد بود به جای این که گفته شود به آنها شما قوم من نیستید، گفته خواهد شد به آنها شما فرزندان خداوند حی و جاوید هستید. این پاسخ که ترجمهش خدمتتون عرض شد احتیاج به توضیح بسیار زیادی داره. تا اونجا که وقتمون اجازه بده به حضورتون عرض میکنیم. سماد شماره پسران اسرائیل مثل شن دریاست. منظور از شن دریا چیه؟ موقعی که هشم میتوارست به ابراهام آوین آرا شلوم میگه سانا انخا، چشمت رو بلند کن آسمان رو ببین. قبل از اینکه فرزند گیرش بیاد از هشم ترخواست فرزند میکنه، میگه نگاه کن هبتنا هشمایمان اصفار حک و خوابیم، بلند کن چشمات رو ستارگان رو بشما. میتونی بشماری؟ اگر میتونی بشماری نسل تو هم شمرده میشه. کاخیه زر اخا، نسل تو هم مثل این ستارگان آسمان. فهمان چجوری که نمیشه ستاره ها بشمارن؟ چون در هر لحظه در حال حرکت هستن، در حال تغییر جا هستن. یک بار یک لامذهبی به از ربان گمریل میپرسه، یه هر مسخت سندرین اومده داخت لامذهب، از ربان گمریل میپرسه میگه این که در تهلیم داوید نوشته مونه میسپار لکو خاوین، خداوند شمار میشماره ستارگان آسمون، این چه توصیفی نسبت به عقادش بارو خوب. منم میتونم بشمارم. این چیه که ما توصیف عقادش بارو خوب میگیم مونه میسپار لکو خاوین، تمام ستارگاه رو شمارش میکنه. ربان گمریل بره چند میوه میاره مثل به میزه در یک تشتی و اونها رو تکون میده، میگه بشمار ببینم این چند تا میوه در این سطل تاس است، در این ظرف هست. میگه نگرش دار، ثابت تا من بدیگم چند تا داره همجور چرخ میخوره، من نمیتونم بشمارم. میگه این قدرت هشمی تورخه که ستاره ها جا به جا میشن ولی شماری اونها رو داره. در حال حرکت هستن و هشمی تورخ ها رو بشماره، ولی ما نمیتونیم بشماریم. چرا؟ اونجا میگه ستارگان آسمان و اینجا میفرماد مانند شن دریا. چون ملت اسرائیل فرماد که در زمانهای مختلف موقعیت‌های خاص دارد. یک جا در مثلا گئوله هستن، در رسق دوشا تحت نظارت مستقیم قدوش بارخو، درجه روحانیشون بالا مثل ستارگان آسمونه. میسواها و زخوتهاشون هیچ کس نمیتونه بشماره. یک نفر از اسرائیل که یک میسوای انجام میده، اون باعث شد که تمام دنیا استقامت داشته باشه. خاطر اینکه قابل شمارش نیست، یعنی این از نظر روحانیت در موقعی هم که حتی در ارسق دوش هست و مانند شن دریا. فهمات موقعی که اسرائیل ها در گالوت هستن و میون اومد هاولا هم هستن، اون هم قابل شمارش نیستن. باز زخوت ترای اینها که در گالوت هستن دنیا رو حفظ میکنه. هر جا در اکناف دنیا که یک نفر مشغول به ترا میشه، زخوتش حتی برای اون اومدها اونم هم اثر داره. در زهر قدش میفرماد بیشم بر یوحیا و شلوم، چرا گفته چون شن دریا؟ در جواب میفرماد موقعی که موجهای دریا عظیم میشن، غرش میکنن، میخوان وارد خشکی بشن، همین که شنهای سایر دریا رو میبینن میفتن و آروم میشن. منظور چیه؟ این چه تشبیه در زرخادش فرمار؟ تشبیهش اینه که در زمانی که غضب الهی است، مثل اون موجهای دریا که چندین متر فوران میکنن و میخوان حمله کنن بیان تو خشکی، مثل غضب الهی است. ولی هم این که این شنهای دریا رو میبینن، یعنی در اسرائیل ها که جای فرمان مانند شن دریا هستن، اسرائیل هایی که در اون منطقه هستن مشغول به تورا هستن، این باعثه که این غضب خاموش بشه. جایی که در اونجا اسرائیل زندگی نمی کنه، بدونید که اونجا برکت وجود نداره و برکت از اونجا میره. و من چقدر ما به وسیله قبول کردن تورا افتخار گرفتیم و در نظر هشم یتبارخ ما ارزش و منزلت داریم. بنابراین آسوره که یک یهودی دیگر رو خواست شلوم بی حرمت کنه، چون اون به خاطر اون یهودی دنیا استقامت داره. پس مثل دو برادر که احترام هم رو دارن و اگر بی احترامی کنه یک برادر به دیگری، احترامی به پدرش کرده و پدر ناراحت میشه، شیخ برخ هم این چنین میفرمه که شما همه شما فرزندان من هست و اگر خواستش رو بی حرمتی کنید، این بی حرمتی به منه. در زمان عرب بنشای زیخرون و لیبراخا فردی بوده که بیاد پیش عرب بنشای و میگه این اروپایی ها را فهمیدم خیلی اسرائیل هاشون، اسرائیل که در اروپا هستن، بی اهمیت هستن از به دین و به آیین و حتی ممکنه غذای غیر کاشر بخورن. بعد موقع شده که شبات هیلول هم دارن. رابین شای بهش بگه تو چرا این چنین نگاه اونها میکنی؟ چه خوبی که دارن توجه نمیکنی؟ میگه چه خوبی دارن؟ میگه بیا برات یک تعریف کنم. وزیر بوده که یهودی در دربار پادشاه ترکیه استانبول خدمت میکرده و پادشاه به او افتخار میکرده کارش درست بوده. ولی یکی از این وزرا با این دشمن بوده، چون یهودی بوده. خاتم این یک بار تصمیم میگیره که او رو بد کنه در نظر پادشاه. میاد تعداد زیادی مرد و خانواده سر زن و مرد و اینا تو خیابون در محل، در زمانی که میدونسته که پادشاه با این وزیر با هم در گالسکه هستن، دارن حرکت میکنن و میخوان بیان طرف قصر، بیان جلوی اینها شعار بدن نسبت به اسرائیل ها. اینها یک بار که از اونجا رد میشن، پادشاه با اون وزیر یهودی، تعداد زیادی از دورها که دست نشانده اون وزیر بودن میان کنار خیابون نیستن و میگن یهودی 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 چرا اینجا هستی؟ تا این حرف رو میفهمه این وزیر اسرائیل، دست میکنه تو کیسه پولش، سکه زیادی رو پخش میکنه، میاد بهشون به طرف اونها پخش میکنه و بهشون میده. پادشاه میگه چی کار داری میکنی؟ چیه؟ میگه من باید از اینها تشکر کنم که یاد من رو یاد انداختن که من یهودی هستم، میشناسن که من یهودیم، من افتخار میکنم. این که دارن میگن یهودی، من افتخار میکنم، بعد بهشون جایزه بدم. چون من در دربارم میرم میام با آدم های مختلف سر و کار دارم و ممکنه یهودیت خودم رو فراموش کنم. ولی همین که به من میگن یهودی، یادمه که باعث که تسترم رو بسیاری بریتویلا انجام دادم. یادم میمونه که برای بچه هم فرزندم دختر یهودی بگیرم. اینها هم، این اسرائیل ها هم که حتی کارهای خلافی ازشون سر میزنه، ولی در دنیا هر جا که میرن میگن ما یهودی هستیم. این خودش زخوته که انسان به یهودی بودنش افتخار کنه. به یهودی بودنش که پای کوه سینا ایستاده و تورا رو قبول کرده افتخار ما میکنه. با حضورتی که بعض زمانها بر حال مرتکب خطا میشه، ولی همین که اسم یهودی بر اون است باعث افتخاره. که این موضوع هنوز که هنوز در دنیا هست که اومد هم همین که اینن یک گروهی جایی در دانشگاه های مختلف دنیا ایران تعداد اسرائیل ها در اونجا دارن درس میخوره، میان برای شود سنگ میدازن بهشون توهین میکنن. چرا؟ چون یهودی هستن و اینها خوشحال هستن که ما میگن شما یهودی هستی، ما خوشحالیم. حتی به این صورت با ما مثلا روبرو میشن، با این صورت به ما رو میشن. این نکته خیلی مهمیه که ما خوشحالیم و خوشحال به حال اون جا محلی که درک کنن که به خاطر زخوت اسرائیل هاست که اونجا به اصطلاح اسلحه دارن و موفقیت دارن. تعریف کنن از عرب ربیتسه مح صرفاتی اهل تونس بوده. ایشون شبار و روزش با تورا بوده. در یک شبها بیدار می شده بعد از که به هر حال چند ساعتی خواب می رفته، نیمه شب قبل از سپیده بیدار می شده، مشغول می شده به تورا، آموزش تورا، و بعد می رفتن تفیلا رو با طلوع آفتاب می خوندن. در یکی از شبها که بیدار می شه، مشغول میشه به آموزش تورا. خب برق هم نبوده اون موقع، باشم اتاقشون رو روشن میکردن، باد شدید میاد که از پنجره باز بوده و این شم خاموش میشه، شمی که داشتن و دیگه وسیله چیزی نداشتن که بخواد اون شم رو روشن کنه. میگه من تا موقع تفیلا بشه چیکار کنم؟ من آموزش تورام رو نمیخوام قطع کنم. بلند میشه، میره بیرون، میره کجا هست که چجور میتونه آتشی رو تهیه کنه، تا اینکه متوجه شه که یکی از این چند کوچه بالاتر نانوایی است، نانوای گویمه، و این اجاقشون، تنورشون هنوز روشنه که آماده باشه برای صبح بسترا نون بپزن برای مردم. نانوایی بوده، نانوایی قدیم، تنورها رو با اون هیزمها روشن میکردن و نگهبانی در اون محل بوده. موقعی که میره اونجا میره در بسته، در میزنه، درهای خیلی محکم و سنگین قدیمی، یک بزرگان یادشوره که درهای چوبی سنگین بوده که با سختی باز کردن و کلون چوبی داشته و اون به اصطلاح اون نگهبان در اونجا میخوابیده. در میزنه این نگهبانه که خواب خوشی بوده از صدای این در بیدار میشه. یکی این موقع یاد پایی و در با سختی باز میکنه، چون در خیلی سنگی بوده، به هر حال یک بار بیشتر در روز باز نمی کردن، صبح باز کردم تا شب که میخواستم برن بخوابم. این در رو باز کنیم، اینه راب بزرگ یهودی ها، این مسلمی بوده، مسلمون بوده، سلام و احوال پرسی میکنه، احترام داشته براش بود و عربگان ریبیسمه بهش میگه ببخشید من شما را از خواب بیدار کردم، ولی من مشغول آموزش بودم و اون نور شمع قطع شد و خاموش شد وسیله وزش باد. میشه به من آتیش بدید؟ بیتره نمیشه. با خوشحالی بهش میده و در اختیارش قرار میده هیزم روشنی، چوبی رو روشن کنه که بهش بده. و این تو راه که میره محسس ساتان باد میورده سر کوچه و دوباره این خاموش میشه، دوباره بر میگرد و برحال گوشم نمی شده، دوباره در میزنه. که تازه رفته بوده، خوابیده بوده این نگهبانه، دوباره میاد پایین میگه چی شده؟ میگه ببخشید خاموش شده. میشه دوباره بهش میده و این برای مرتبه سوم هم پیش میاد، دوباره خاموش میشه و این دیگه نمیخواد بیاد پایی، خسته شده بوده این گویمه. باز در میزن میگه خواهش کنم بیا. میاد پایی میگه نگاه کن، تو اگه به من کمک کنی که من بتونم نور داشته باشم برای آموزشی که امشب دارم، من دعات میکنم که اینقدر خداوند به تو ثروت بده اندازه این کلون مثلا دری که تو با سختی باز کردی، خدا هم به تو طلا و جواهرات بده. چه کسی به برخای شخص صدیق نیازمند نیست؟ اینها ایمان داشتن به ربانیم ما. میگه باشه، من خودم شخصا یاتیش رو برای تو بیارم، توی یک مثلا منقلی میگذاره و خودش میاره خونه را و این شمهاش رو روشن میکنه و موقع دستم میزه روی سرش، حالا روی سر اون شخص رو دارش کنه که خدا ثروت بهش میده و تشکر ازش میکنه و برمیگرده. فردای همون روز که اون کارگر اونجا بوده، این شبها بوده، یه نفر میاد نزدش میگه میشه من باید صحبت کنم، کاری باید دارم. میگه تو اینجا روزی چند کار میکنی؟ میگه روزی 5 ریال. پول اونها ریال بوده. میگه من روزی 25 ریال بهت میدم، چند روز بیا برای من کار کن، میخوای؟ یکی نخواد. این از استاکارش رئیس اونجا چند روز است مرخصی میگیره، میگه کی باید آماده باشم برای کار؟ میگه فردا صبح. ولی بایستی که من چشم تو رو میبندم تا به اون محلی که باید بریم. میگه باشه. این دستوالی ها رو چشمش رو میبنده، سوار گارسکش میکنه و تا میبردش چند تا خیابون رو چارد میکنه و این اصلا نمیدونه به کجا داره میره. و اینکه رسیدن به اون محل از بارسکه میارتش بایی، چشمش رو باز کنه، میره یه خونه خرابه است. چیه اینجا؟ دیگه نترس، بیا تو. در رو باز کنه، میره یه خونه خرابه است، چند تا عکس اونجا، عکس های خیلی بزرگه، تابلوهای خیلی بزرگ اونجا رو دیوارا بزونه و یکی از این تابلوها رو بر میداره، دری جلو بهش باز میشه. وقتی که در باز میشه میده میرسه به یک گاو صندوق بزرگ اونجا بوده و از کیسه های طلا بوده، سکه های طلا بوده. میگه اینی کار توییه که اینجا چند روز باید بمونی، غذا هم بهت برات آماده میکنن، چند روز اینجا هستی، تو این کیسه به سرا این پول های سکه های طلا رو دسته بندی میکنیم، میدید تو این جعبه هایی که من کنارش گذاشتم و تعدادش رو مشخص کنیم و من میگی. هم میگه باشه. کاری از یاد اونتر با طلا و با سکه های طلا آدم سر کار باشه داشته باشه. به هر حال چند روز کار میکنه و حقوقش بهش میده. متوجه بوده که دیگه دست رازی هم نکرده بوده، تمام جیباش و اینا میگرده برکار. و اون موقع در خونه روش که قفل کرده بوده باز میکنه و دوباره چشمش رو میبنده، سوار گارسکش میکنه و او رو برمیگردونه سر جای اولیش. چند روز از این ماجرا میگذره و این فرد به اصطلاح نگهبانه میبینه تو محل میدون شهر دارن از طرف شهرداری شهر دارن یک محلی رو دارن به حراج میذارن. میگن چیه؟ میگن یه خونه ای هست فلان خیابوره، صاحبش از بین رفته و هیچ کس نداره، ما میذاریم به حراج و پولش برای دولت، چون هیچ بازماندهی نداره و هیچ وارثی نداره. این ناگهان به درخایی که راو بهش کرده بود آراب ریبیت سمه یادش بیاد، میگه نکنه همون خونه ای باشه که من برد اینج برده چند روز پیش. و میره این خون این در این مزایده این خونه رو میخره، چون خونه خرابه بوده خیلی مشتری نداشته. و موقعی که میبرنش اونجا خونه رو از دور میبینه متوجه میشه همون خونه است. و در عرض چند روز درخواه شخص صدیق برای این شخص گویم اثر میکنه و شخص ثروتمند میشه. از این ماجرا 20 سال میگذره. بیبی سمح آخر عمرش تصمیم میگیره بیاد یروشلایم زندگی کنه از تونس. از راهی که داشته میرفته از ترکیه رد میشه استانبول و در محل یهودی نشینا داشته رد می شده که به تکه رسه، ناگهان یک نفر میبینه که یک گویمی با لباس خیلی قشنگ و مفتخر اومده جلوش رو تعظیم میکنه، سلام علیک میکنه، میگه شما میتونید بیاید چند لحظه منزل من، کاری دارم بهتون. یارتش خونش، میگه شما من میشناسید؟ میگه نه. میگه منم اون نگهبان اون نانوایی هستم که شما مرا دعا کردید و ثروت من به خاطر برکت شماست. من تونس رو ول کردم اومدم تو استانبول زندگی میکنم که ناشناس باشم و چند سالی که من اینجا هستم و همین که شما رو از دور دیدم گفتم من بایست که جبران خوبی شما رو کنم. و شما بودید که زندگی رو به من برگردوندید و من همیشه دعاگوی شما هستم و مقدار زیاد پول بهش میده و کادو بهش میده به میسمخ و میره یروشلایم. منظوری که وجود هر یهودی در مکانهای مختلف رخای اون محلی. ولی اگه خاص بشدم بهشون بیحرمتی کنن، اون موقع است که چه صدمه های اون مجازاتی در پی دارن. اینه که میفرماد چرا اسرائیل ها رو اینجا مانند شن دریا تشبیه کرده؟ زمان که اسرائیل ها در گالوت هستن، باز با اون که اینها مثل شن دریا به اصطلاح زیر پا هستن، ولی اینها هستند که گزراهای سخت، یعنی همون موجهای دریایی که به طرف ساحل میخواد آبها بیاد، این خاکهای شنهای دریا رو که میبینه اینها میفتن آروم میشن. یعنی گزره ها به اصطلاح همین اسرائیل ها که به اصطلاح برپا میشه. و در ادامه میفرماد و هایا بیم قومشه یامر الهم لعمیته، میفرماد در زمانی که ما در طی گالوت هستیم، اگر شما میخواید دیگری رو راهنمایی کنید با تشر، با الفاظ بد، خواستشان بهش روبرو نشید. چرا شب باز خلول کردید؟ تو جا تو گهنم خداوند تو رو میسوزونه، چرا تفیلین نپوشیدی؟ دیگه کار تو تمومه. خواست شنو نگید لو امیتم و هایا بیم قوم از شعر چه یامر لهم لو امیتم، به جایی که بگید شما قوم هشم نیستی، بهشون بگید یامر لهم بنر های، بعد بهشون گفته بشه شما فرزندان هشم هستید، شما خودتون رو کم ارزش ندونید. کسی که مرتکب خطا میشه، خواستش رو نباید بزنن تو سرش که دیگه بدتر از راه بیراه داره، باید خوبیهاش رو ببینن. بعد بهش بگن ما به تو افتخار میکنیم، همین که نام یهودی بر خودت گذاشتی، خداوند تو رو مانند فرزند خودش اسم گذاری کرده، این بهترین چیز برای ما. و کم کم او رو بیارن تو را، تو هم چی شخصیت کردی، هم چه خانواده هستی، حیف نیست که این کار میکنی، چه کارهای میسوی در دستته، این خطا هم نیست، کنار بگذار. تعریف کنن از عرب شتیمن، یک بار یکی از ربانی به نام رینخمان که مردم رو به راه تورا میکشونده و خوزر بیچوا میکرده، با یکی از تلمیداش که تازه خوزر بیچوا شده بوده، میاد نزد هارال و مسئله ای داشته، میاد شیخ ریشتیمن زفتان ریزرخا و سلام میکنه، میگه چیه؟ رو نخمان بهش میگه این یکی از تلمیدای من شروع کرده که سلا به میتوا و سیمتوی نزدیک بشه، ولی بعضی موقع سوس میشه، مرتب که بعضی از خطاها میشه و نمیدونه چیکار کنه، خودش هم متاسفه. خود اون فرد بلند میشه و با عشق میگه آره من نمیدونم چیکار کنم، یه من رو راهنمایی کنید، من میستم جلو این ساتان و یه سرها رفت، این کارهایی که قبلا انجام میدادم اونها رو ول کردم، ولی در مورد بحث چند تا مسئله شد سختم، با مبارزه میکنم ولی باز گول میخورم، من چیکار کنم؟ روشته من با اون سنش حدود 90 سال داشته، بلند میشه، دست این فرد رو میگیره و سرش رو میبوسه، میگه تو، من به تو حسادت میورزم، نمیدونی تو چه زخوتی داری، این که میستی جلو ساتان و یسرهارت، وای میستی مبارزه میکنی، نمیدونی چه هر مبارزهی که میکنی چه درجهی به حضور هشم داری، من به تو افتخار میکنم. سرش رو میبوسه دستش رو با محبت میگیره و او رو نوازش میکنه. اونهایی که اونجا نشسته بودن عشق از چشمشون بالا سرازیر میشه. راب همچی شخصیتی میاد سر این فرد رو میبوسه و با تمام قلبش میگه من به تو حسادت میکنم، تو در نظر شمیت بارخ مقدس هستی و دلم میخواد باز با تو ملاقات داشته باشم، اگه تونستی یک باز بیا نزد من. اینها که اصلا منتظر همچی چیزی نبودن، بهش خواست در سلام منتظر بودن که بگن آه چند روز دیگه تعنید بگی، چه کار بکن، چه کار بکن. این رسته حرف عوض شد، یه چی دیگه فهمیدن. اینها برمیگردن بعد از یک ماه دوباره اون تعنید با راوش مال باری بید راون اخمان میاد و راون اخمان دیگه بارو خشه مزوقه که از حضور شما مرخص شدیم خیلی تأثیر داشته و خودش احساس میکنه و این جوان میگه خیلی قدرت گرفتم ولی باز هنوز در بعض از موارد سست است. باز بلند میشه او رو میبوسه، گستن تو ناراحت نباش، تو نزد خودش بارو خود زخوت که داری من ندارم، من به زخوت تو حسادت میبرم و باز میخوام با من ملاقات داشته باشی، همدیگر رو ببینی، من لذت میبرم که چهره تو رو میبینم. باز مرتبه سوم که میاد موقع را میگه دیگه آره خیال تو را داشتی، اصلا گرد خطا و گناه نبیده و خودش میسته اون جوان و میگه به خاطر شما هست. میگه چی به خاطر آنه؟ داره میسته و آره بهش میگه تو نهی که قدش هستی، تو قدش قدشی هستی، مقدسین مقدسین هستی، خدا به تو افتخار میکنه، خدا به این همچی فرزندی افتخار میکنه، کاش که منم بتونم مثل تو بتونم در مقابل اون ساتان و یه سرها را بیستم، من همچی یه سری ندارم، همچی غریزه ای ندارم، تو داری ولی برای چیره شدی. راه صحیح این که دیگران رو به اشم نزدیک کنن محبت و دلگرمیه، نه شکستن دیگران. اینجا بی‌فرواد موقعی که تو گالوت هستی حتی پایین مثل شن دریا حواستون باشه، بیم قومش یامر لهم لو عمیته، به جایی که بگید تو قوم من نیستی، تو دیگه جز ما نیستی، تو اسرائیل نیستی، برای هر کاری میخوای بکن خاص بشه. یامر لهم بنی الحی، بهش بود بگید شما فرزندان خدا هستید، چه درجه ای دارید، چه مقامی دارید. این به انسان قدرت میده، باعث شه که بهتر در راه خدا قدم برداره. و نیق و تو بن یهودا و اسرائیل یختاب، جمع خواهند شد جامعه یهودا و اسرائیل با هم، برای خودشان یک رئیس انتخاب خواهند کرد و بالا خواهند آمد از اکناف زمین به رفق دوشا، زیرا بزرگ روز جمع آوری ملت اسرائیل. بگویید به برادرتان شما قوم من هستید و به خواهرتان مورد رحم الهی قرار گرفته اید. همطور که عرض کردیم اون از اثبات اسرائیل که فقط الان هرچی که یهودی در دنیا هست از دو سبت یهودا و بنیامینه که در یروشلایم بودیم پادشاه یهودا، ولی ده سبت دیگه که پادشاه به نام ملکوت اسرائیل بوده اینها به گالوت رفتن، در اومدن روش احاد ماشیح بن داوید که یک رهبر برای ما خواهد بود که همه اسرائیل ها وارد رفق دوشا میشن، شما نیست اونهایی که تازه به شما پیوستن، یعنی اونهایی که تازه به شما پیوستن اونها رو خواستشان رو از خودتون دور نکنید. بهشون بگید احیخم، به برای اونها هم برادر شما هستن و زنها هم اینطور بگید شما مورد وهم الهی قرار گرفتید و اونها رو به خودتون نزدیک کنید. این باز ادامه بحث بالاست که اون ده سبب هم که میاد میفرماد که شما اونها رو با نیت خاص و با تمام وجودتون اونها رو بپذیرید. ریو بیم خیم ریو، از اینجا شروع میکنه هوشعناوی به مردم میگه که چه چیزی باعث گناهکاری شما شده که باعث شد که به گالوت برید. چه چیزی باعث شد که اسرائیل ها به گالوت برن؟ همون که راه خلاف رفتن. ولی چی شد که به راه خلاف کشیده بشن؟ از خونه آدم شروع میشه. وقتی که وضعیت خونه آدم وضعیت مذهبی نباشه، وقتی که پدر و مادر خودشون اهمیت نمیدن، بچه ها رو به امون خدا ول میکنن، بیرن برای کیف و خوشی خودشون و اونها بچه ها رو به امون خدا میسپارن، مسلمه که بچه ها هم تربیت خوبی نمیگیرن. اینه که میفرماد ریبو بیمخم، ترجمهش رو میکنید خدمتون. بحث کنید با مادرتان، بحث کنید، زیرا این زن خیاخی تصور میکند که همسر من نیست و من شوهر او نیستم، تا این که راه های خلاف را از خودش دور کند و بی‌عفتی‌اش را از وجودش دور کند. فرما اون فردی که اون مادری که احساس میکنه که خودش واره خود این موضوع رو میگه که هی لو اشتی، خیال میکنه این زن استرا جز جامعه اسرائیل نیست، چون خداوند ما رو مثل بچه های خودش یا بعضی موقع مثل شوهر، ما همسر هشم هستیم، چون به صورت های مختلف اقادش وارخون ما رو صدا زده. اینجا مثل شوهر که مسئولیت زنش بچه هاش به عهده‌اش هست، اقادش وارخون هم این چنین میگه که شما همه تون همسر من هست. اون زنی که در خونه راه اشتباه میره و من رو فراموش کرده، خیال میکنه من شوهرش نیستم، من عواصم به اون نیست، بهش بگید اگه این کار رو بکنی بچه هات فردا گیرن، با مادرها صحبت بسید. همونطور که شلوم امیر خلاشا میفرماد بن کثیر تو گت ایمو، بچه نادان قصه است برای مادر. یعنی این رو که بچه که به راه خلاف خاطرشان کشیده میشه به خاطر اینکه مادر حجب و حجب و حیاش رو رعایت نکرده، لباس های پوشیده برتن نکرده، مثل خاطرشان زنان بدکار لباس پوشیده. این باعث شده که کم کم خاطرشان به راه فساد بچه هم کشیده بشه. به خاطر اول مادرها رو اقادش وارو خود مورد توبیخ قرار میده و اونها رو مورد نصیحت قرار میده. تن افشی تن ناروما، به او صحبت کنید که اگر گناهش را رها نکند من او را اوریان قرار میدهم. ما مانند روز تولدش و قرار میدم او را مانند در جایی که مانند بیابان است، قرار میدم او را در سرزمین خشکزار تا از تشنگی تلف گردد. ادامهش دیگه میره به جامعه اسرائیل، دیگه اگر این چنین باشه کد جامعه اسرائیل اوریان میشن، اوریان از میسوا میشن و به گالوت فرستاده میشن، گالوتی که مثل بیابونه یعنی سختی دارن و اونجا زیر دست و متعودام سختی ها رو میکشن و تا اینکه در اونجا اگر خضر بچه هاشن توبه کنن و برگردن، اینه که راهشون راه تشوهاشون در جلوی من دیده میشه و اونجا براشون میشه دریچه امید به تخت تیکوا که الان میخونیم. اگر توبه نکنن این مادران، من به بچه هایشان نیز رحم نمی کنم، چون بچه های آنها نیز منحرف گشتن، منحرف چون منحرف گشته است مادرشان و چند سال گشته است والده معلمشان، حتی آنهایی که به آنها تعلیم میدن آنها نیز رای خلاف رفتند، زیرا این چنین گفتند برویم دنبال دوستدارانم، آنهایی که به من نان و آب دادند، آنهایی که به من لباسهای پشمی و کتانی دادند و روغن و شربت آلات مرا تهیه دیدند. اما اسرائیل ها به خاطر اینکه در زمانی که به اصطلاح در ارث اسرائیل بودند امید و اتکاشون از هشم یتبرخ سلب کردند و به گالوت فرستاده شدند، چون اینها امید و توکلشون به اومد هاولام بود، اومد هاولامی که دوستانی داشتن که اونها رو به راه خلاف میکشیدن، نشون میدادن دوستن ولی اونها رو میخواستن به راه خواستشون بت پرستی بکشن. میگن شما بیایید با ما خوراکتون با من، نوشیدنتون با من، و هشم یتبرخ میگه خب برو دنبال اینا، اگه واقعا میدونید اینها خوبن، نه اگر آینده برای تو هستن برو دنبالشون، و تو رفتی و دیدی که عاقبت خوشی نداره. خاطر می فرماد لخن هینینی ساخ ادرکه، به خاطر اینکه این راه خلاف را رفتی و امیدت را از من بریدی، من راهی را که انتخاب کردی قطع می کنم با خارها، جدار می‌بندم جدارش تا جاده‌هایی که به طرف آنها قدم گذاشته‌ای نیابی، تعقیب می‌کنی دوستدارانش و به آنها نمی‌رسد، طلب می‌کنی آنها را و آنها را نمی‌یابی، آن موقع است که متوجه می‌شوی که راه تو اشتباه بوده است و میگویی بروم برگردم به نزد همسر اولیم یعنی خداوند یکتا، زیرا خوب بود برای من آن موقع تا حال. و اون متوجه نشده بود در طی زمانی که از من دور بود و نمیدانست که من به او آن خوراکی و غلات را دادم، به او آن شراب ها و نوشیدنی ها را دادم و روغن ها از جانبم بوده است و پول من برای او پول و جواهرات و نقره به او دادم و او طلا و جواهراتش را برای راه خلاف و بت‌پرستی گذاشت، بنابراین برگشتم و گرفتم آن خوراکی و غلات را و آن شیره انگور رو من در موقع خودش از آنها گرفتم، لباس هایی که برای او قرار داده بودم، لباس های پشه و کتانی، آن را از او دور کردم و دیگر نتوانه عریان خود را بپوشانم. و به خاطر آن گناه هایی که مرتکب شده بود، ظاهر می کنم آن زشتی و کم ارزشیش را در نظر دوستدارانش و هیچ کس و هیچ زخوتی نمی تواند آن را خلاص کند از دست من. اما که اقدشوار خود تمام منبعی که اون فردی که تصور میکرد که آن من بودم که زحمت کشیدم، پولها رو جمع کردم، اشیف بخ فرماد تو متوجه نشدی که از جان من بوده، تو متوجه نشدی که اون بره هایی که داری که پشمهاش رو میچیدی و بایش لباس های پشمی درست میکنی از جان من بوده، من اینها رو ازت میگیرم تا اینکه به خودت بیای. وقتی انسان پول داره، ثروت داره، عبادت خدا رو انجام بده، اون درجه داره. ولی در سختی که هست، خدا خدا کنه. درسته خداوند قارو و نار خلق و راب صدای همه تفیل های همه رو میشنوه. ولی چرا به این موقعیت خاصه شرم انسان برسه؟ چرا در همون زمانی که راحت است، در همون زمانی که آسایش داره و برخا داره، چرا در همون زمان سعی نکنه که به خدا ملحق بشه؟ بگذاره سختی برش پیش بیاد. و خداشوار خوبی فرماد من اینها رو تحت اختیار شما قرار دادم و شما خواست شلوب تصور کردید نیروی خودتون بوده یا اون دوستان که بت‌پرستتون اینها رو تحت اختیار شما قرار دادن. و می‌فرماد و ایش دو یکسیلن نمیادی و ایش فردی یعنی نمیتونه از این رو از اصطلاح خلاص پیدا کنه از این موضع، حتی تفیلا هم بخونه. در این مورد می‌فرماد در مسخت شبات، در مسخت شبات می‌فرماد که زخوت آورد تا چه موقع بوده، یعنی زخوت ابراهام، اسحاق و یعقوب، تا چه زمانی ماگن اسرائیل ها بوده؟ چون هر کسی زخوتی که داره تا چند دوره برای بچه هاش اثر داره. زخوت آبود حق داشتیم تا کی بوده؟ راو می فرماد در زمان هوشع بن بری در مسخت شبات دافنونه 55 اونجا بحثه که زخوت آبود تا کی هست. راو می فرماد تا زمان هوشع بن بری اینجا، چون که می فرماد و ایش روی از سیده نمیادی، یعنی ایچ فردی نمیتونه حتی بیست هم چه پیلاو خوده، حتی ابراهام اسحاق و یعقوب روی از سیده نمیادی، نمیتونه که این گذرایی که من بریدم در رای شما به خاطر که توکل کردید به آدم های دیگه، این از شما خودشون نمیتونه این گذره رو از شما دور کنه. و ربنوتان در امونجا توضیح میده در گمارا میفهمد با اوز که زخوت آبود تموم شده، بریت آبود عهدی که خداوند با پدران ما بسته تمومی نداره. اما توی که میفهمد به زخوت اتبریتی یعقوب و اتبریتی اسحاق و اتبریتی ابراهام ازکو، عهدی که بستم این قطع نمیشه. منظور چیه که میگه ای انسان، تو نظرت حتی به ابراهام اسحاق و یعقوب هم نباشه، فقط دیدت به من باشه. هشم اتبرخ در تمام زمانها ما باید چشمون رو به خدا ببندیم، توکلمون به خدا باشه. اون عهدی که خداوند به ابراهام اسحاق و یعقوب بسته که نسلها و فرزنداش رو حفظ کنه، این رو باطل نمی کنه و همیشه هست. با وجود که زخوت آبود قطع شده ولی بریت آبود هست، عهدی که به اونها بسته برای ما. خاطر اینجا این فرماد من شما رو به گالوت فرستادم، تصور نکنید بریتون بوده. اما اون تو گالوت که هستید متوجه میشید که ما چه کار اشتباهی کردیم که خدا رو خواست و شروم فراموش کردیم و به پول و به اصطلاح اون جیب خودمون توکل کردیم. ویشبتی کل مسوسا در طی گالوت با گالوت رفتن شادی آنها را قطع می کنم. شادی که در جشن ها و ماه ها و شبات هایشان فقط به خاطر هوس خودشان می گرفتند و تمام اعیادی که برای خودشان خوشگذرانی می کردند و به همین خاطر حتی درخت های انگور و انجیرش را از بین می برم. آن ثمره هایی که آنها تصور می کردند که مزد کار ماست، آنها آن چیزهایی که می گفتند دوستان ما به ما دادند، سرزمین را مانند جنگل قرار می دم و تمام ثمرهش تومه خوراک حیوانات می کردند. یاد می آورم همچنین گناهی که در زمانی که آنها بت پرستی می کردند و برای بت‌هایشان حقوق تقدیم می کردند و خودشان را زیورالات زیبا می کردند و دنبال کراهای خلاف می رفتند و مرا فراموش کردند. می فرماید خداوند